دوم وجود کیست هایی در سونوگرافی که در واقع کیست نیستند، همون فولیکول های تخمدان هستند. باید یکیشون فولیکول قالب بشه به اندازه حدود 2.5 سانت برسه، این اتفاق نمیفته. تو اینا این تعداد زیاد فولیکول ها مثلا 10 تا با اندازه کوچیک زیر 1 سانت وجود دارن و در سونوگرافی میگن تخمدان های پولیکیستیک. و اینکه اینا علائم افزایش هورمون آندروژن هم در خون پیدا میکنن که در واقع هورمونیه که به سمت مردانه شدن اینها رو میبره، هورمون تستوسترون. و یا اینکه در علائم بالینیشون گفتیم پرمویی پیدا میکنن. اگر از این ستا که اختلال قاعدگی هست، وجود کیست های تخمدانی هست و افزایش آندروژن ها چه در خون و چه علائم بالینیش دو تا باشه، میشه سندروم تخمدان پولیکیستیک. نه اینکه بگیم درمانی در موردش وجود نداره، بایستی رعایت وزنشون رو بکنن، لایف استایل این افراد خیلی مهمه، ورزش بکنن، مصرف کلسیومشون کافی باشه، مواظب رژیم غذاییشون باشن. اگر میبینن در طی سال باید حداقل 9 بار یه قاعدگی مرتب داشته باشه یک خانم، حالا نمیخوایم 12 ماه باشه، 9 ماه قاعدگی مرتب داشته باشه. اگر ندارن درمان لازم دارویی براشون ایجاد بشه که دچار عوارض این سندروم نشند.
بله.
و اینکه در بررسی اولیه این سندروم همیشه علل دیگر اختلالات قاعدگی که شامل بررسی هورمون تیروئید و هورمون پرولاکتین هست رو انجام میدیم، مطمئن بشیم کمکاری یا پرکاری تیروئید و یا افزایش پرولاکتین خون علت ایجاد این سندروم نباشه.
بله خانم دکتر، تشکر. آیا این خانم هایی که پی سی او یا تخمدان پولیکیستیک دارن امکان حامل شدن و بارداری را دارن، یعنی میتونن با مراقبت و معالجه حامل شون؟
بله، خیلی هاشون به طور طبیعی بارور میشن. حالا در تمام سال ممکنه تخمک گذاری نکنن، ولی بالاخره در زمانهایی که تخمک گذاری میکنند حاملگی به راحتی درشون اتفاق میفته.
خانم دکتر، بعضن خانم ها بینمازی و عادت ماهانه دردناکی دارن، یعنی موقع عادت ماهانه دردهای شدید برشن پیش میه و بعضی هم میگن که همزمان یک لکه های کبودی روی پاهایشان ظاهر میشه، مثل جایی که ضربه میخوره و کبود میشه. آیا این دردهای حین عادت ماهانه و بینمازی ماهانه میتونه علت مثل مریضی اندومتریوز که یک اختلال در رحم است داشته باشه؟
اون کبودی هایی که موقع قاعدگی اتفاق میفته معمولا اشکال خاصی نداره، نگرانش نباشن. حالا یه بررسی از لحاظ سیستم انعقاد خونشون با اندازه‌گیری پلاکت و پیتی و پیتیتی خونشون بشن. ولی دردی که اگه از قبل نداشتند و تازه ایجاد شده، ممکنه علتش حالا پولیپ، میوم و یا بزرگی رحم به دلیل آدنومیوز باشه. حتی کسی که آیودی داره داخل رحمش، اینترایوترین دیوایس، بعضیا به عنوان یک وسیله پیشگیری ازش استفاده میکنن، اونم میتونه درد قاعدگی ایجاد بکنه.
درست، تشکر. خانم دکتر، بعضی خانم ها مثلا 10-15 سال است که قرص های جلوگیری و پیشگیری از حامل شدن مصرف میکنن و شکایتی که دارن میگن که قبل از عادت ماهانه و بینمازی لکبینی دارن، لکه های خون دفع میشه و اندازه خونریزیشان هم کم است. این چیسته؟ چی کار باید بکنن؟
کلن یکی از علل خونریزی های غیر طبیعی، البته بیشتر در جوان ها دیده میشه، عفونت ها هم هستن. حالا کسانی که قرص مصرف میکنن، ما توصیه داریم که معاینه بشن، پاپسمیر بگیرن و یه نوع عفونتی که به نام کلامیدیا سرویسیت ایجاد میکنه و ممکنه در کسانی که قرص مصرف میکنن هم دیده بشه، با معاینه معلوم میشه و با یه درمان آنتیبیوتیکی خیلی خوب درمان میشه و این مشکلشون برطرف میشه. من توصیه میکنم که معاینه بشه و اگر این تشخیص براش مطرحه با آنتیبیوتیک مناسب درمان بشه. حجم خونریزی قاعدگی رو قرص ها به خاطر اینکه لایه داخلی رحم نازک میشه، آتروفی میشه، حجم خونریزی قاعدگی کم میشه. اصلا نگران نباشن، خونریزی قاعدگی خون کثیف نیست که بخواد از بدن یک خانم رد باید خارج بشه. علت اینکه یه خانم اصلا عادت ماهیانه میشه اینه که اون ماه باردار نیست. ریزش لایه داخلی آن دو متر اتفاق افتاده. چون طبیعت یک خانم به این صورته که هر ماه رحم خودش رو آماده میکنه که پذیرای یک بارداری باشه. اگر اون بارداری اتفاق نیفته ریزش پیدا میکنه. پس کم شدن خونریزی قاعدگی نگرانش نکن.
بله، و البته چون بحث مسائل مربوط به عادت و بینمازی ماهانه است، این سوالم بپرسم خواهم دکتر که بعضی خانم ها واقعا در زمان پریود شدن و بینمازی سردردهای شدید یا کمردردهای بسیار شدیدی دارن، اینا چی قسمی است؟ چرا؟ چی کار باید بکنن؟
سردردهای شدید اگه ایجاد میشه در قاعدگی مثل بقیه سردردها نیازمند بررسی هست. حالا مثلا یکی ممکنه دچار یه بیماری زمینه‌ای باشه، یه سردرد عروقی داشته باشه و در زمان قاعدگی داره خودش رو نشون میده. البته موادی در زمان قاعدگی ممکنه آزاد بشه که ما بهش میگیم پروستاگلندین و این ممکنه در تمام بدن یه فرد تأثیر بذاره، حتی مثلا رو دستگاه گوارشش ممکنه یه خانم دچار اسهال هم بشه.
بله.
همونطور ممکنه به دلیل اثر این در مغزش دچار یه مقدار سردرد بشه. اگه خیلی خفیفه و با یک مسکن معمولی جواب میده نگرانی نداره، ولی اگه شدیده نیازمند بررسی هست. اگر حالا کمردرد باشه، من اصطلاحش رو که حالا به نظر میاد همون دیسمنوره باشه یا درد قاعدگی هست، سنشون هم یه سنیه که ممکنه مثلا بزرگی رحم به خاطر میوم یا آدنومیوز براشون مطرح باشه، اگر با مسکنهای معمولی که تحت نظر پزشک باید استفاده بکنن و معمولا باید یکی دو روز قبل از شروع قاعدگی با مقدار بالاتر شروع بشه و دو سه روز اول قاعدگی هم ادامه پیدا بکنه، اگه با اینا خوب نمیشن باید یک سونوگرافی رحم و تخمدان ها حتما غیر از معاینه و پاپ اسمیر انجام بده.
بسیار تشکر از توضیحات خوب شما دکتر صاحب. استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
با عرض سلام، بنده دکتر محمد حسنی هستم، فوق تخصص جراحی عروق. در ادامه مبحث واریس رسیدیم به درمان. مرحله اول باید بیمار ما جوراب واریس رو بپوشه. بهترین جوراب واریسی میخوایم معرفی بکنیم جورابهای زیر زانو هستش. نکته ای که بیمار ما باید رعایت بکنه در پوشیدن جوراب واریس، ببین جوراب واریس اون تار و پودش فشار خاصی رو به ساق پا وارد میکنه و زمانی که میخواد مریض بپوشه نباید مثل جوراب معمولی بگیره بکشتش، باز ذره ذره درش استاندارد پوشیدن خاص خودش داره که این به جوراب کشش زیاد طولی وارد نشه که تار و پود از هم در بره. اگه تار و پود از هم در بره دیگه جوراب کیفیت خاص خودش رو نخواهد داشت. و مهمترین نکته ای که قبل از پوشیدن جوراب واریس باید رعایت بشه بالا نگه داشتن اندام تحتانیه. یعنی بیمار ما باید صبح که از خونه میخواد بیاد بیرون یا عصر که میخواد سر کار بره، مواقعی که پیش از میدونه که بعد از این چندی ساعت سر پای ایستادن زیاد رو خواهد داشت، دراز بکشه، یه 20 درجه پا رو بالا نگه داره، یه 10 دقیقه رو به این حالت باشه، بعدها تخلیه میشن، یه مقدار ادامه پا کمتر میشه، بعد جوراب رو میپوشه. این باعث میشه که جوراب در حالت تخلیه وریدها پوشیده بشه، بعد وریده که خون کمتری برگشت داده میشه و کمک میکنه. اگر شما همینجوری در حالت عادی دارین راه میرین بعد جوراب بپوشید، اون خونی که تو پا هستش تخلیه نشده، درست کمک میکنه جوراب تخلیه این خون، ولی همین جوراب هم باعث نگهداشتی اون خون در عضو میشه و باعث میشه درد پای بیمار بیشتر بشه. لذا قبل از پوشیدن جوراب واریس حتما باید پا رو 10 دقیقه رو بالا نگه دارن و جوراب صاف بپوشن که معمولا از قسمت قاعده انگشت شست هست تا زیر زانو. حالا بر حسب بیماران گاهی اوقات ما جوراب های بالای زانو، بالای میانه ران، بالای ران و گاهی اوقات حتی جوراب شلواری به حسب بیمارانمون میدیم. کلاس بندی متفاوتی داره، کلاس 1 و 2 و 3. 1 برای پیشگیری هستش، 2 و 3 برای درمان واریس استفاده میشه که فشار معادل حدود 20 تا 40 میلی متر جیوه این جوراب فشار رو وارد میکنه. اگر با پوشیدن جوراب واریس مشکل بیمار ما از بین نره یا اگر بیمار خودش از اول اصرار به عمل داشته باشه، اون موقع عمل جراحی مورد پیدا میکنه که با تو مبحث بعدی ان شاء الله در موردش صحبت خواهیم کرد.
تشکر و سپاس از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب محمد حسنی. تشکر از شما عزیزان شنونده بابت همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج خانم دکتر سهیلا امینی، جراح و متخصص امراض زنان و زایمان یا نسائی ولادی و فلوشیپ کانسرهای زنانه، در مورد بیماری تخمدانهای پولیکیستیک یا PCO مفصل صحبت کردند که چی تغییرات در تخمدانها و بعد از او در سیستم سلامت یک خانم به خاطر اینمی مشکل باوجود میه و چه اقدامات باید برای کنترل و معالجه صورت بگیره. گفته شد که این خانم ها قابلیت و استعداد حامل شدن دارن و راجع به لکبینی های قبل از عادت ماهانه و همینطور علائم و مشکلات مثل سردردهای شدید و یا کمردردهای شدید که قبل از بی‌نماز شدن با وجود می آید صحبت کردن و توضیحات و راهنمایی خوبی ارائه شد. در زمینه پیشگیری و درمان اینمی مشکلات هم توضیحات ارزشمندی گفته شد که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. گفته شد که این سردردها و کمردردها چی کار باید بکنن و چه چیزهای باعث میتونه شود. ادامه بحث با ما همراه باشین. خانم دکتر، تشکر از حوصله شما. در این قسمت اگر لطف کنین در مورد یک سوال کلی که در ذهن بسیار از خانم ها وجود داره، ایست که آیا مصرف طولانی مدت اینمی قرص‌های ضد حاملگی یا قرص‌های جلوگیری از بارداری اگر طولانی مدت باشه کدام ضرر و تاوان داره و این قرص‌ها را تا چی سن و عمر یک خانم میتونه، یعنی مشکلی نیست، میتونه مصرف بکنه؟
بله، اگه خانم این قرص رو حالا به دلیل اختلال قاعدگی داره مصرف میکنه یا به عنوان وسیله پیشگیری مصرف میکنه، باید موارد منع مصرف اصلی این قرص درش وجود نداشته باشه. ما دو تا منع مصرف اصلی برای این قرص ها داریم. یکی اینکه اگه اختلالات کبدی داره که حالا هم با شرح حالش هم با آزمایشاتی که ازش گرفتن مشخص میشه نباید داشته باشه، چون متابولیسم این هورمون ها از راه کبد هست. و دوم اینکه یک بیماری هایی که موجب ایجاد لخته خون در پا میشن و اصطلاحاً به نام DVT نامیده میشن یا دیپ وین ترومبوزیس نداشته باشه سابقه شو، دچار سکته قلبی یا مغزی با مصرف این قرص نشده باشه. این دوتا منع مصرف اصلیش هستن. ولی اگه فشار خون داره، بیماری تیروئید داره، باید کنترل شده باشه که بتونه ادامه بده. سیگار نباید بکشه و اگر این شرایط وجود داشته باشه تا سن طبیعی یائسگی که 50 سالگی هست میتونه این قرص رو ادامه بده.
ممنون، تشکر خانم دکتر از توضیحات ارزشمند شما. گاهی خانم های خانم دکتر به ما مراجعه میکنه که ما قبل از عادت و بینمازی ماهانه یک ترشحات قهوه‌ای یا نسواری رنگ میبینیم و البته مواردی هم هست که میگن ما در بررسی هایی که شده فیبروما هم در رحم دیده شده. آیا علت این ترشحات قهوه‌ای رنگ یا نسواری رنگ اینمی فیبروما میتونه باشه یا علت دیگی میتونه داشته باشه؟ اینا چی کار باید بکنن؟
این ترشح قهوه‌ای در واقع همون خون مونده است، یعنی همون لکه‌بینی قبل از قاعدگی هست. فیبروما که الان اگه در لایه داخلی رحم باشند که اصطلاح ساب موکوز میگیم، اونا بیشتر خونریزی میدن تا فیبرومایی که در جداره رحم هستن. ولی این لکه‌بینی قبل از قاعدگی دارند، بعضی وقتا هورمونی که به اسم هورمون پروژسترون نامیده میشه و در نیمه دوم سیکل قاعدگی از تخمدان ترشح میشه، ممکنه یه مقدار کمبود وجود داشته باشه و اون به صورت لکه‌بینی های قبل از قاعدگی تظاهر بکنه. با اندازه‌گیری این هورمون و درمان با این هورمون مشکل برطرف میشه.
بله، بسیار عالی. خانم دکتر، یکی از باورها و برداشتها در جامعه ایست که بعضیا فکر میکنن که هر قسم خوندیزی بعد از یائسگی، یعنی بعد از سن خشک شدن از بینمازی، میتونه به دلیل کانسر و سرطان باشه. این باور، این برداشت درست است و اگر باشه چه کار باید بکنن؟
بله، این باور غلط هست. شایع ترین علت خونریزی بعد از یائسگی نازک شدن لایه داخلی رحم یا آتروفی آندومتر. علل دیگر هم ممکنه وجود داشته باشه مثل پولیپ، ولی مهمترین چیزی که باید مد نظر باشه سرطان رحم یا آندومتر هست و هر خونریزی بعد از یائسگی باید به صورت سرپایی یک نمونه برداری به صورت کورتاژ برای خانم انجام بشه.
بسیار تشکر، بسیار عالی خانم دکتر از توضیحات ارزشمند خوب شما. در دقایق پایانی برنامه هستیم. در مورد خونریزی های غیر طبیعی و غیر معمول در خانم ها اگر نکاتی هست که در پایان متذکر شوین، در ارتباط ممنون میشیم که توضیحات لازمه و یادآوری لازمه بفرمایین.
در مورد ارزیابی، خب سن برای ما مهم هست. خب مادری ممکنه خیلی هراسان دختر 3-4 روزش رو بیاره که من دچار خونریزی نگرانم، اون هیچ نگرانی نداره. با قطع هورمون‌های استروژن و پروژسترونی که از مادر به این نوزاد میرسه، ممکنه 3-4 روزی هفته لکی بینی داشته باشه. یه دختر خانم ممکنه در سن 2 سالگی تا قبل از بلوغش هم بیاد با لکه بینی. معمولا حالا ما دنبال یه جسم خارجی یا یه ضربه به این ناحیه میتونیم بگردیم و اینکه آیا علل بلوغ زودرس رو بگردیم. بعضی وقتا در معاینه‌ای که انجام میدیم ممکنه توده‌های خارج بشن که در بعضی موارد نیازمند نمونه برداری هستن. در سنینی که حالا اوایل منارک هست، اولین قاعدگی هست تا 20 سالگی، معمولا همین عدم تکامل محوری که از مغز تا تخمدان هست، در شرح حالی که میگیریم به میزان خونریزی قاعدگی دقت میکنیم. اگر لازم هست غیر از اینکه یک آزمایش خون برای هموگلوبین میدیم، بررسی های انعقادی رو انجام میدیم، تست تیروئید و پرولاکتین رو انجام میدیم.
بله،
اگزم باشه سونوگرافی رحم و تخمدان ها. سنین باروری که بین 20 تا 40 سال هست، هر خانمی که در این سنین با هر گونه خونریزی غیر طبیعی مراجعه بکنه، حواسمون به این هست که ممکنه حاملگی و یا اتفاقات در ارتباط با حاملگی باشه که یک آزمایش خون که HCG خون هست، بتا HCG رو چک میکنیم و اگر خونریزی داره، عواقب حاملگی مثل سقط یا حاملگی خارج رحم مد نظرمون هست. وگرنه باز هم همون اختلالات هورمونی، معاینه‌ای که از نظر عفونت انجام بشه، بررسی هورمونی و سونوگرافی انجام میشه.
بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات ارزشمند شما. با شما و همینطور با شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم. همه شما در پناه حق سالم و محفوظ باشین. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر،
با رادیو دری.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که دوست دارم.
میتوانه سواد شود. اگر تو عهد نمیشه که
خیلی خیلی قبل از مرگ
بگیم. چند وقت میشه با شما فکر میکنم. حتی شب بخواب میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم. بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان نگین شهریار، تنظیم برای رادیو سید مسعود مشرف. چنین حکایت کردند که در زمانهای قدیم شهریاری عادل با ایمان و مردمدار زندگی می کرد. در دوران حکومت او مردم به خوبی و خوشی می زیستند و ظلمی بر کسی نمی رفت، تا اینکه از قضای روزگار سالی از سالها خشکسالی شد.
سردارم نگران نباشید، خشکسالی است دیگر.
نمی‌شود، این بار بسیار مردم در فشار هستند بانو.
شما از کجا مطمئن هستید؟ شاید بعضی از خبررسانان به قصد اوضاع را بسیار بد توصیف می‌کنند تا شما را از خواب و آرامش بیاندازد. سردارم
بانو، چه کتمان کنم که من هم ابتدا این فکر به ذهنم خطور کرد. آخر افراد چاپلوس یا مغرض در هر درباری پیدا می‌شود. برای همین وزیرمان را راهی کردم تا خبرهای موثق از اوضاع مردم شهر و میزان گرفتاری مردم برایم بیاورد.
خوب است، امیدوارم با خبرهای خوبی از راه برسد.
خبرهای خوب؟ بعید میدانم بانو، بعید میدانم. با خوبی من و تو میدانیم مدتهای مدیدی است که بارانی در این سرزمین نباریده است.
آره سرورم.
سرورم اجازه شرفیابی میدهید؟
به موقع آمدی جناب وزیر، بیا نزدیکتر، بیا.
درود بر سرورم.
زنده باشید وزیر، به موقع آمدی.
سرورم به سلامت باشند، حاوی خبرهای خوبی نیستم، عذر خواهم. مرا ببخشید که خاطرتان را با این خبرها مکدر میکنم.
میدانستم، سخن بگو جناب وزیر.
سرورم، من خود از نزدیک هر آنچه را که میگویم با چشم سر دیدم.
برای همین شما را فراوانه کردم، سخن بگو.
آب چشمه ها خشکیده و رودخانه ها بسیار کم آب شده.
عجب.
زمین های زراعتکاران از تشنگی ترک برداشته و محصولاتشان متاسفانه باید بگویم که خشکیده است. متاسفانه چهارپایان آنها بسیارشان تلف شدند.
پس بیگمان قحطی رخ داده است.
آری بانو، قحطی کم کم پیشرفت کرده و در خانه ها را به صدا در آورده و وارد خانه ها هم شده است. متاسفانه گرسنگی با تمام نیرو بر مردم هجوم آورده و امان مردم را بریده است.
عجب.
از شهرهای مجاور چه خبر؟ همه به خرابی اوضاع پایتخت است.
شرمسارم که بگویم. بله بانو، اطلاعات دقیق دارم که حتی در وضع بدتری به سر میبرند.
جناب وزیر.
بله سرورم.
خزانه کشور در چه وضعی است؟
قربانتان گردم، طلا و جواهر به اندازه کافی موجود است. سرورم، طبق فرمایش شما برای روز مبادا گذاشته ایم.
روز مبادا همین امروز میباشد و خزانه‌دار دستور بده هرچه طلا و جواهر در خزانه می باشد را برای فروش آماده کند.
چه فرمودید؟
سرورم، می خواهید طلا و جواهرات را بفروشید؟ آخر سرمایه این مملکت است.
سرمایه اصلی این مملکت مردمش می باشد. متوجه شدیم بانو؟ جناب وزیر؟
در خدمتگزاری حاضرم، امر بفرمایید سرورم.
می خواهیم طلا و جواهر خزانه ایمان فروخته شود. پول حاصل از فروش جواهرات را بدهید و مردمانی که از خوش‌سالی متضرر شدند.
سرورم.
بله بانو.
مردم نان خوردن ندارند، پول خرید جواهرات را از کجا کنند؟
بانو، جواهرات خزانه را هر کس خرید برایم فرقی نمی کند، خدا کند خریدار از سرزمینی دیگر باشد.
شهریار هرچه طلا و جواهر داشت در راه مردم خرج کرد، تا اینکه دیگر چیزی در دست شهریار نماند تا با آن بداد مردمش برسد، جز یک نگین بسیار گرانبها که بر انگشتری او بود. این نگین آنقدر گرانبها و با ارزش بود که نظیر آن در هیچ جای دنیا یافت نمی شد.
نه سرورم، خواهش میکنم این کار را نکنید، خواهش میکنم.
برای چه بانو؟
آخر سرورم، این نگین آنقدر با ارزش است که نمیشود برایش قیمتی تعیین کرد، و زمانی هم که بدانند شما مجبورید آن را بفروشید همه خب گرگ میشوند. من مطمئن هستم به بهای اندکی از شما میخرند، و دیگر اینکه اگر آن را بفروشید
خب
دیگر نظیرش را نمیتوانید پیدا کنید، تا آخر حسرت از دست دادنش را خواهی خورد.
بانو، پس میگویی بگذارم که این مردم درد بکشند؟ من حاضر نیستم این ظلم را در حق ملت خود روا دارم.
سر برم
نگین انگشتریم را به کشورهای همسایه میفروشم و با پول آن مردم را از گرسنگی نجات میدهم. من تاب دیدن گرسنگی مردم را ندارم، نمیتوانم خود را در آسایش ببینم، حالان که این نگین گرانبها می تواند گره از کار مردم بکشاید.
سرورم
نمی شود
کمی بانو. باید بیاندیشید.
سرورم اجازه شرفیابی می فرمایید.
به موقع آمدید جناب وزیر، بیا داخل، بیا نزدیکتر.
درود بر سرورم.
به موقع آمدید جناب وزیر. ببین که سرورم تصمیم خطرناک و عجیب گرفتن، بشنو.
چه می شنوم؟ چی شده است بانو؟ منظورتان چیست؟
بانو، من تصمیم خود را گرفتم و منصرف نخواهم شد، مشورت کسی را هم قبول نمی کنم.
سرورمان می خواهند انگشتری گرانبهای خود را بفروشند تا کشور را نجات بدهند وزیر.
اما مگر می شود روی آن انگشتری قیمتی گذاشت؟
من هم همین را به سرورمان گفتم.
گوش کنید، مجادله و سخن گفتن بیفایده است جناب وزیر.
بله سرورم.
همینک تو را مأمور می کنم که این انگشتر را به کشورهای همسایه ببری و به بالاترین قیمت بفروشی.
امرتان اطاعت می شود.
شهریار در تصمیم خود کاملا جدی بود. او به حرف اطرافیانش گوش نداد و دستور داد که نگین را بفروشند. نگین را به یکی از کشورهای همسایه فروختند و با پول آن برای مردم بیچاره و قحطی زده نان و آذوقه تهیه کردند. برای مدتی هرچند کوتاه مردم از گرسنگی نجات پیدا کردند. خدا را شکر گفتند و برای بقای عمر شهریار عادل دعای خیر کردند. اما مشکل اینجا بود که قحطی هنوز ادامه داشت.
خدا خودش کمک کند این بلا را از سر مردم دور کند. نمیدانم چه کنم، دیگر نمیدانم.
میخواستید چه کنید سرورم؟ دیگر میخواستید چه کنید؟ دیدید شهریار عادل؟ دیدید آن نگین پر ارزش بر باد رفت؟ پول آن فقط در یک هفته تمام شد. قیمت آن نگین بیشتر از آن بود که خریدارش گرفت. مردمی که گرسنگی را تحمل کردند یک هفته دیگر هم میتوانستند تحمل کنند. این نگین تأثیر در وضع مردم نداشت و نتوانست سد در برابر قحطی باشد. دیدید سرورم؟
جناب وزیر.
بله سرورم.
سخنی نمیگویی. نکنه تو هم با سخنان بانو هم رای هم عقیده هستی؟
چه بگویم سرورم، شرم سارم، اما باید بگویم که بانو راست میگوید. از آن جهت که برای مدت کوتاهی مشکل مردم حل شد، ولی آن انگشتری زی قیمت از دست رفت.
آره.
شهریار از حرفهای همسرش و تأیید وزیرش غمگین شد. با ناراحتی سرش را بزیر افکند و اشک از دیدگانش بارید و آرام گریست.
بسیار زشت و ناپسند است که مردم در سختی و تنگنایی باشند و پادشاه به دنبال پیرایه و زینت باشد. من می توانم انگشتر بدون نگین داشته باشم، اما نمی توانم سختی و گرسنگی مردم را تحمل کنم. همیشه این را به یاد داشته باشید که ما خدمتکار مردمیم. مردم حکومت را به ما سپردند که برای آنها با این آب و خاک زحمت بکشیم و با سختی ها بجنگیم. مردم همیشه در هر سختی و جنگ همراه ما بودند. همانطور که این مردم در سختی و مشکلات با ما هستند، ما هم باید در بلاها و مصیبت ها با آنها باشیم. نباید لحظه ای از یاد حال مردم بیچاره غافل بمانیم. این چه سخنی است که شماها میگویید؟
سخنان شهریار عادل به گوش دیگر نزدیکان دربار و مردم شهر هم رسید. نزدیکان شهریار بر او احسنت و آفرین گفتند. سپس مردم به دعا و نیایش پرداختند. خود را بر زمین انداختند و در برابر خداوند مهربان به سجده در آمدند. آنها همگی از خداوند خواستند تا سرزمین آنها را از قحطی و خشکسالی نجات دهد. شهریار هم به همراه نزدیکانش به دعا و نیایش مشغول شد. هیچ کس از فضل و مرحمت خداوند ناامید نبود.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید. برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر یکایک که شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در اولین روز هفته افتخار پیدا کردیم در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در همین ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. تصرف زرنج، مرکز ولایت نمروز به دست طالبان و تأکید رئیس جمهوری اسلامی ایران بر تداوم حمایت از دولت افغانستان و تلاش به منظور صلح در این کشور. طالبان شهر زرنج مرکز ولایت نمروز افغانستان را تصرف کرد. مرکز ای ولایت بعد از ظهر دیروز به دست طالبان سقوط کرده. ارتباط ما با فیض احمد محمدی همکار ما برقرار هست و میخوایم که در همین ارتباط با جناب آقای محمدی صحبت بکنیم و جزئیات را از زبان آقای محمدی بشنویم. آقای محمدی درود بر شما، وقت شما بخیر باشه. ما در خدمت شما هستیم. بفرمایید که چطور شهر زرنج بدون ای که هیچ گونه مقاومتی صورت بگیره با تصرف طالبان در آمده؟
سلام حضور شما همکار ارجمندم، وقت شما هم بخیر و عافیت باشه. ببینید، بحث سقوط ولسوالی ها و مناطق مرزی در نقاط مختلف افغانستان خب یک موضوعی بدل شده که خیلی از افکار و اذهان مردم رو به خودش مشغول کرده. ما خیلی به راحتی مرز اسلام قلعه رو از دست دادیم. ولسوالی کوهسان در غرب شهر هرات که شرک مرزی اسلام قلعه درش واقع هست، گمرک اسلام قلعه در اون موقعیت داره، بندر مرزی بسیار مهم و اساسی که درش هست، اینجا هم بدون شدیک حتی یک گلوله واگذار شد به طالبان. نیروهای امنیتی مجبور به عقب نشینی شدند و یایی که عقب نشینی کردن. و همچنان در سمت شمال هرات اگر نگاه بکنیم، بندر ترقندیر ما در اونجا داره که مهمترین بندرهایی که با کشور ترکمنستان مرز مشترک داره. واردات فراوان تل، نفت و گاز از همین بندر صورت میگیره. مواد ارتزاقی بسیار زیادی که میشه گفت بخشای اعظمی از افغانستان را اکمال میکنه از همین بندر صورت میگیره. اینجا هم به قول معروف شب مسئولان امنیتی و دولتی خوابیدن. فردا صبح وقتی که مردم بلند شدن دیدن که هیچ مقام دولتی و امنیتی در این شهر حضور نداره و گمرک ترقندی هم به دست طالبان سقوط کرده. مردم کم کم با این سناریوها و با این برنامه‌ها دیگه کم آشنا هستند و به این مسائل میفهمند. و همچنان روز گذشته و شب گذشته که شما اشاره کردید، و ولایت نیمروز در جنوب غربی افغانستان که یکی از بنادر مهم ترانزیتی و تجارتی افغانستان هم درش موقعیت داره، به دست طالبان سقوط کرد. طالبان مرکز شهر زرنج و تصرف خودشان در آوردن، گمرک در این شهر تعطیل کردن، کار رفت آمدها با حالت تعلیق در آمده. خب خیلی از مکانهای تجارتی مسدود شده، خیلی از تاجران و بازرگانان مجبور شدن که این شهر را ترک بکنند و به خاطر حفظ جان خودشان یا به هلمند متواری بشن و یا اینکه سعی بکنند که تو از طریق راههایی که وجود داره خودشان به هرات برسانند. خب شهر زرنج مثل خیلی از شهرهای دیگه که در مسیر راه طالبان بوده، مثل هرات و فرا، اونا هم به دست طالبان سقوط کرده و طالبان همین لحظه در خیلی از بخش‌های شهر فرا، در شهرهای مثل هرات، مثل نیمروز و زرنج حضور و فعالیت نظامی دارند. اگرچه شب گذشته شب خیلی سخت طالبان بود، نیروهای امنیتی افغانستان حملات وسیع به خصوص هوایی در شهر زرنج شروع کردند، بمباران کردند خیلی از مناطقی که تحت تصرف طالبان قرار گرفته بود. در این رویدادها آنگونه که اعلام شده، والی خودخوانده گروه طالبان هم که برای ولایت نیمروز تعیین شده بود، در این بمباران و همراه با تعدادی از افراد خودش کشته شده. اما طالبان تا کنون در خصوص کشته شدن والی خودشان در ولایت نیمروز هیچ گونه اظهار نظری نکردند، اما مسئولان محلی اعلام کردند که خب حملات شب گذشته خیلی هدفمندانه صورت گرفته، ضربات بسیار سختی به طالبان وارد شده و همچنان تاکید کردند که طی چند روز آینده شاهد بازپسگیری ولایت نیمروز از دست طالبان خواهند بود. اما سوالی که همواره اینجا مطرح میشه و حالا شما بهش اشاره کردین این است که چگونه میتونه طالبان خیلی به راحتی وارد شهرهای بزرگی مثل ولایت نیمروز بشه، بخواد که کنترل خیلی از مرزها رو در دست بگیره، بحث قوانین گمرکی رو حتی اینجا اعمال بکنه. سوالی است که خب ذهن خیلی ها رو به خودش درگیر کرده و هنوز هیچ جوابی نه مسئولان دولتی برش دارن و نه هم طالبان تا حالا توضیح آنچنانی در خصوص و در این باره دادن. اما نگرانی ها از سقوط خیلی از شهرهای بزرگ افغانستان از جمله هرات هم وجود داره. فرا هم متاسفانه میشه گفت که خیلی از ولسوالی ها از او همین لحظه در کنترل نیروهای طالبان هست. طالبان مسلح حتی با دروازه های ورودی شهر هرات هم رسیدند و این نگرانی ها را بیشتر کردن.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای محمدی از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
سپاسگزارم و خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. خب گزارشی بود از همکار ما فیض احمد محمدی. اما از شمال افغانستان هم گزارش شده که گروه طالبان مدعی شده که در حمله به شهر شبرغان قصر دوستم، بندر اندخوی و فرماندهی پلیس ولایت جوزجان را تصرف کرده. نزدیکان مارشال عبدالرشید دوستم، رهبر حزب جنبش اسلامی افغانستان، درگیری در شهر شبرغان را تایید میکنند اما تصرف قصر دوستم از سوی طالبان را نمیپذیرند. اما بر اساس آخرین خبرها وزارت دفاع ملی افغانستان میگه که نیروهای امنیتی و دفاعی کشور شهر شبرغان را از تصرف طالبان بیرون کردند. این نهاد در یک بیانیه میگوید که در جریان عملیات تلفات سنگینی به طالبان وارد شده. وزارت دفاع ملی گفته که یار محمد دوستم، فرزند مارشال دوستم، قهرمانانه از مردم خود در شهر شبرغان دفاع کردند. خبر دیگه ای که عباس توکلی، فرمانده قل اردوی 217 پامیر در شمال شرق افغانستان، در پیام اعلام کرده که طالبان شب گذشته برای تصرف شهر فیض‌آباد از چندین استقامت حمله کردند که با مقاومت شدید نیروهای امنیتی و مردمی حمله مهار شده. او میگه که در ضد حمله نیروهای دولتی به طالبان در ولایت بدخشان تلفات سنگینی به این گروه وارد شده و این گروه عقب رانده شده. ولایت بدخشان در شمال افغانستان در منطقه مرزی کشور با تاجیکستان واقع شده و این حملات طالبان در شرایطی صورت میگیره که دولت دوشنبه و سایر کشورهای آسیای مرکزی از تقویت حضور طالبان در این مناطق و نفوذ این گروه به کشورهای خودشان به شدت نگران هستند. اما بریم به جنوب افغانستان و گفتگو بکنیم با همکار ما عزیز زاهد در قندهار. آقای زاهد، درود بر شما، وقت شما بخیر باشه، ما در خدمت شما هستیم، گزارش شما رو میشنویم.
با سلام خدمتتان و شنوندگان محترم برنامه این اکاس، وضعیت نظامی در جنوب افغانستان خصوصا در ولایت‌های قندهار و هلمند و بالاخص در مرکز این دو ولایت مهم استراتژیک افغانستان زندگی روزمره را بر هم زدند و شهرها تقریبا نسبت به گذشته خیلی خالی به چشم می‌خورد، خصوصا در شهر لشکرگاه و شهر قندهار مرکز این دو ولایت. اندازه خیلی زیاد یا چشمگیر مردم و باشندگان این شهرها خانه های خود را تخلیه کردند، بیجا شدند، حتی از قندهار زیادتر مردم به شهر کابل پایتخت رفتند، از لشکرگاه هم برآمدند و کسانی که توانایی رفتن به مناطق دورتر یا پایتخت ندارند و شرایط امکانات زندگی ندارد، در یک حالت یار بعض زندگی روزمره خود را سفری می کند. و در قندهار نسبت به هفته گذشته و 10 روز گذشته که وضعیت خیلی بد تر به شمار رسید، نسبتا خوبتر شده، وضعیت کنترل تر شده از نگاه نظامی، خصوصا در حومه جنوبی شهر قندهار. به تازگی گزارش ها حاکی از آن است که ولسوالی دند ولایت قندهار که در طرف میدان هوایی و ساحات اراضی میدان هوایی قندهار مربوط همین ولسوالی میشه، این ولسوالی دوباره به دست قوای افغان افتاده است. قوات های کمکی از شهر خوست در جنوب شرق افغانستان به قندهار رسیده. این قوادها و سربازان خیلی ورزیده و جنگجوی بسیار قوی تر و مسلکی تر هستند و روحیات شهروندان قندهار هم با آنان بالا رفته است و چشم امید به همین جوانان خوستی هستند که برای همکاری با سربازان افغان و شهر قندهار رسیده است. گفته می شود که قوای خاص قندهار و قوای خاصی که از خود رسیدن عملات ضد طالبان را در قندهار آغاز کردند و در برخی مناطق خطوط طالبان را قطع زدند.
بله. بسیار سپاسگزاریم آقای زاهد از شما. با شما خداحافظی می کنیم.
سلامت باشید شما.
خدا نگهدار.
هر روز رادیو دری 30 دقیقه با
انعکاس.
گزارش گفتگو درباره مهمترین مسائل روز.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان که برای شرکت در مراسم تحلیف 13مین دوره ریاست جمهوری ایران به تهران سفر کرده بود با آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران دیدار و گفتگو کرد. این دیدار پیش از ظهر روز پنجشنبه 14 اسد انجام شده و هر دو طرف در مورد گسترش همکاری ها و روابط میان دو کشور بحث و تبادل نظر کردند. رئیس جمهور ایران در این گفتگو بر تداوم حمایت ایران از دولت افغانستان و تلاش ها به منظور اجماع منطقه‌ای برای صلح تاکید کرد. رئیسی حمایت خودش از مردم افغانستان برای حفظ جمهوریت و دستاوردهای گذشته ابراز کرد. رئیس جمهور ایران گفت از نظامی که حقوق تمام اتباع افغانستان از جمله اقلیت‌ها در آن حفظ شود حمایت می‌کنیم و همسایه‌ها به ویژه افغانستان جایگاه بالایی در سیاست خارجی ما دارند. اشرف غنی هم در این دیدار از کمک و همکاری ایران در عرصه‌های مختلف به افغانستان ابراز امتنان کرده و بر همکاری‌های مشترک اقتصادی و گسترش مناسبات میان دو کشور تأکید کرده. رئیس جمهور افغانستان به منظور شرکت در مراسم تحلیف آیت الله رئیسی صبح روز پنجشنبه وارد تهران شده بود. همچنین محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران هم دیدار و گفتگو کرد. قالیباف در این دیدار با اشاره به تحولات اخیر در منطقه عنوان کرد سیاست جمهوری اسلامی ایران برقراری صلح و ثبات در منطقه است. قالیباف در همین راستا افزود جمهوری اسلامی ایران از هر گونه اقدامی در راستای ایجاد آرامش و امنیت پایدار و جلوگیری از خونریزی در افغانستان حمایت می‌کند. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران دخالت نیروهای بیگانه در افغانستان عامل ناامنی در این کشور دانست و متذکر شد مادامی که حضور قدرت‌های فرامنطقه‌ای وجود داشته باشد با تداوم و گسترش ناامنی در منطقه دامن خواهد زد. در ادامه این دیدار محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان فضای مناسبات فیما بین را برادرانه بیان کرد و گفت اشتراکات دیرینه دو ملت مناسبات دوستانه دو کشور را تقویت خواهد کرد. وی تصریح کرد ملت افغانستان هرگز همدلی و مساعدت مردم و دولت ایران در ادوار مختلف بحران در این کشور به ویژه مهمان نوازی از مهاجران افغان فراموش نخواهد کرد. رئیس جمهور افغانستان تداوم جنگ راه حل مشکلات کنونی افغانستان ندانست و تاکید کرد کشتار و قتل عام مردم بیگناه نمیتونه عقب ماندگی های گذشته را جبران کنه و باید با گفتگو و مذاکرات مشکلات کنونی را حل کنیم. اما ساعتی قبل تماسی داشتم با جناب آقای حسینی مزاری رئیس خبرگزاری صدای افغان و همینطور رئیس تبیان افغانستان و در ابتدا از آقای حسینی مزاری خواستم که ارزیابیشان را از سفر آقای اشرف غنی به تهران بیان بکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. قطعا حضور آقای اشرف غنی در مراسم تحلیف حضرت آیت الله رئیسی میتونه یک فتح باب تاریخی در رابطه با تعمیق و توسعه رابطه افغانستان و جمهوری اسلامی ایران باشد، بخصوص در شرایط فعلی که افغانستان بیش از هر زمان دیگری نیاز به این تعمیق و توسعه روابط داره. در دو دهه اخیر متاسفانه جای جمهوری اسلامی ایران در تحولات افغانستان بخصوص در عرصه برقراری صلح و ثبات خالی بود و یکی از عوامل دوری جمهوری اسلامی ایران هم کارشکنی ها و ایجاد موانع از طرف آمریکایی ها بود. حال که علی ظاهر آمریکا نیروهای خودش از افغانستان خارج کرده و دولت افغانستان و مردم افغانستان نه تنها با حال خودش گذاشته، بلکه وارد یک بازی خطرناک دیگر کرده و بحران افغانستان تشدید کرده و به نوع دیگر فضای تاریک و در هم ریخته افغانستان مدیریت میکنه، ضرورت بیش از پیش پیدا میکنه که دولت افغانستان با جمهوری اسلامی ایران روابط خود به هر حال بیش از گذشته تحکیم ببخشد و از ظرفیت ها و امکانات جمهوری اسلامی ایران در راستای برقراری صلح و ثبات بهره برد و استفاده بکند. طبیعی است که آمدن جناب آقای اشرف غنی و ملاقات هایی که با حضرت آیت الله رئیسی داشته و جناب قالیباف داشته و برخی از شخصیت های دیگر فرصت خیلی غنیمت بود و هست که آقای اشرف غنی از فرصت و فضای پیش آمده بهره برداری بکنه و در راستای فراهم کردن زمینه حضور جمهوری اسلامی ایران در راستای برقراری صلح و ثبات بهره برداری بکنه و استفاده از زمین به جا بیاره.
آقای حسین مزاری، با انتخاب آقای رئیسی به عنوان رئیس جمهور ایران، سیاست گذاری جمهوری اسلامی را در قبال افغانستان خصوصا در ارتباط با بحث صلح افغانستان چطور ارزیابی میکنید؟
با وصف اینکه جمهوری اسلامی از قدرت های منطقه و حتی میشه گفت بین المللی هست و قدرت موفق هم بوده و با توجه بر اینکه در گذشته جمهوری اسلامی ایران نقش برجسته در زمان جهاد و بعد در زمان دولت اسلامی مجاهدین و به ویژه در زمان مقاومت در عرصه مسائل افغانستان داشته، اما با آمدن جناب آقای رئیسی بعد به افغانستان مواضع فعالتر گرفته شده و نسبت به مسائل افغانستان توجه جدیتری صورت بگیره. چنانچه آقای رئیسی در مصاحبه های مختلف و بخصوص در روز تحلیف این موضوع را عنوان کرد که نسبت به همسایه ها نگاه ویژه تری خواهند داشت. طبیعی است که اگر این نگاه ویژه در رابطه با همسایه ها به ویژه افغانستان که از اهمیت خیلی جدی برخوردار است صورت بگیره، میتونه جمهوری اسلامی تاثیرگذار بر اوضاع افغانستان باشه و طبیعی است تاثیر جمهوری اسلامی ایران به نفع دولت افغانستان و به نفع مردم افغانستان خواهد بود. دولت جمهوری و نظام جمهوری اسلامی ایران ثابت ساخته که هر زمان که نسبت به مسائل افغانستان ورود داشته به نفع مردم بوده، به نفع صلح و ثبات بوده، به نفع تأمین امنیت در افغانستان بوده و برغم تخریباتی که از سوی رسانه‌های غربی و جناح‌ها و شبکه‌های استخبارات غربی در رابطه با ایران در افغانستان صورت می‌گیره، طبعاً جمهوری اسلامی ایران میتونه نقش خیلی مثبت و مفید و سازنده در رابطه با مسائل افغانستان داشته باشه.
تحلیلی بود از حجت الاسلام سید عیسی حسینی مزاری، رئیس خبرگزاری صدای افغان و همینطور مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان افغانستان. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. بسیار سپاسگزاریم به خاطر همراهیتان و دعوت میکنیم که همچنان ما را همراهی بفرمایید. فرماندهان نظامی طالبان اعلام کردند که جنگجویان این گروه در واکنش به افزایش حمله‌های هوایی نیروهای آمریکایی تهاجم خودشان را از ولسوالی‌ها بر شهرها متمرکز کردند. سه فرمانده نظامی طالبان روز پنجشنبه 14 اسد در گفتگو با خبرگزاری رویترز گفته که این گروه برای تصرف شهر هرات، لشکرگاه و قندهار تمرکز کرده. این فرماندهان به نقل از ملا یعقوب مسئول نظامی و پسر ملا عمر رهبر پیشین طالبان گفته که وقتی آمریکا با تعهدات خودش پایبند نیست، چرا طالبان باید از آن توافقنامه پیروی کنند؟ این فرمانده گفته ملا یعقوب تصمیم گرفته که قندهار و هرات و حالا لشکرگاه را تصرف کنه، پس از آن میتونه قندوز، خوست یا هر شهر دیگه‌ای باشه. سهیل شاهین عضو هیئت مذاکره کننده طالبان در دوحه گفته که این گروه به جای تمرکز بر شهرها استراتژی خودش را برای تصرف مناطق روستایی و اجرای شریعت اسلامی در آنجا ادامه می‌دهد. یکی از فرماندهان طالبان در ولایت قندهار بر رویترز گفته که حمله این گروه در قندهار و هرات بسیار مهم است و اولویت جنگجویان این گروه تسخیر دو فرودگاه و پایگاه هوایی در این دو شهر است. اما وحید عمر مشاور ارشد در امور عامه و استراتژیک ریاست جمهوری افغانستان در دیداری که با ورزشکاران این کشور داشت تاکید کرد که طالبان نمیتونن افغانستان بعد دوران سیاه گذشته برگردانن و مردم هرگز اجازه نمیتن که این گروه بر افغانستان مسلط شوند.
بارها گفتیم که تنوع ما قوت ماست. جوامع متنوع معمولا جوامع بسیار با قوت میباشند. جامعه یک رنگ جامعه با قوت نیست. هر کسی که کوشش کنه که سرزی جامعه متنوع یک رنگ سیاه بپاشه و یا این جامعه را یک رنگ بکنه در این جامعه جای نداره. این جامعه اینمی جامعه است که امروز میبینن و ما میفهمم که طالب ای را از کویتام میبینه، ای را از پندیوم میبینه، ای را از دوهم میبینه. ببینه جامعه افغانستان اینمی جامعه است. این جامعه را به 20 سال و 25 سال پیش بردن ناممکن است. طالب اگر خدای نخواسته بری جامعه که یک فکر محال است حاکم شد، با شما چی میکنه؟ اونو استیدیم غازی استیدیم در یاد ما است. ما دوران طالب همیجه بودم به یاد ما است. دمی غازی استیدیم طالب چی کرد؟ طالب یک خانم بیوس، بی‌بضاعت، بی‌دفاع را در پیشروی هزارها نفر در مابین میدان فوتبال شست، با کلاشنکوف به فرقش زد، با مرمی کلاشنکوف. بیشتر ویدیو رو دیدین. خاشه، نظر محمد خاشه کی بود؟ سوکو نظر محمد خاشه. یو بیچاره غریب مسکین هنرمندو. خلق به خندوال. خلق تو به توکی کوله، او خلق به خندوال. مردم خنده میداد. مردم خوش میساخت. طالب با خاشه چی کرد؟ اینمی تصویر به خاطرتان داشته باشین که اگر ما بنابر هر دلیلی مخالفت با حکومت، مخالفت با وید عمر، مخالفت با فلان، مخالفت با فلان، مسائل خرد و کوچک سلیقه‌ای و سیاسی و قومی و اینا، اگر خدای نخواسته ما و شما به این مسائل چسبیدیم و فضا را بر از این مسائل ساختیم که اینما طور یک گروه عجیر، بیگانه، مزدور، بی نام، بی نشان، بی پدر، بی مادر، بی نسب آمد به زور سر ما و شما حاکم شد، هیچ وقتی فکر نکنین که اینا یک چیز تغییر یافته هستن. اونمو ویدیوی نظر محمد خاشه رو ببینین، اونمو چیزیست که طالب میخواه در این وطن. و انشالله ما همیجه به عنوان یک نه کارمند حکومت، به عنوان یک جوان از بین شما اینمی رو براتون وعده میتم که به می رقمی که شما استاد استین، این درک به وجود آمده که این جامعه من عیس کل در خطر است. حکومت نه، حکومت نه، این جامعه من عیس کل در خطر است و جلوگیری از این خطر، جلوگیری از یک فاجعه وظیفه و مسئولیت همه ماست. و امروز شما این پیام بسیار واضح به طالب رساندین، طالب بشنوه.
وحید عمر در ادامه سخنان خودش یادآور شد که طالبان در دوران حاکمیت خود حقوق مردم افغانستان را نادیده گرفتند.
امین ملا امیرخان متقی یادم میاد تاریخ و جغرافیه را در سال 99 بود یا 2000 بود، طالبان اعلان کردند دخترها خو مکتب نمیرفتند. کسایی که شما دخترها جوان هستین، دخترها مکتب نمیرفتند، دخترها نمیماندن مکتب برن، بچه‌ها مکتب میرفتند. تنها در سال 99 یا 2000 تصمیم گرفتن که از نصاب معارف افغانستان مضمون تاریخ و جغرافیه باید حذف شود. یکم که سر از این فکر کنین که یک نظام، یک نیرو، یک نهاد وقت تصمیم میگیره که یک ملت تاریخ نخونه و جغرافیه نخونه، همین منطق از چی است؟ پشت سر از چی است؟ همین امیرخان متقی وزیر معارف بود، با گمانم وزیر معارف. ما رفتیم پیش امیرخان متقی همراه چند تا خارجی و اینا که امیر عذر کنیم که مضمون تاریخ جغرافیه یه خوب بسیار مهم است برای یک ملت که تاریخ خود بخونه، برای یک ملت، برای یک جوان که تو جغرافی خود بفهمه، منطق از این چیز توی است. اینمی آدم استاد شد برای ما گفت که تو برای از این
اتاق، به خاطر ازی که تو یاریش نداری، یاریشت کوتاست، جوابش نمیبود، خلاص دیگه جواب نبود. ایره ما بس چشم سر دیدیم که طالب در دوران حاکمیت خود با ورزش چی کرد، طالب در دوران حاکمیت خود با تاریخ چی کرد، با جغرافیا چی کرد، با زن از این خاک چی کرد، با مرد از این خاک چی کرد، با باغ و بستان و با مزرعه از این کشور چی کرد، با بودا چی کرد، با هزاره چی کرد، با پشتون چی کرد، با تاجک چی کرد، با ازبک چی کرد، با کی طالب پیام آبادی را آورد غیر از این که همه را کوبید و همه را از بین برد.
بخشی از صحبت های وحید عمر مشاور ارشد در امور روابط عامه و استراتژیک ریاست جمهوری افغانستان را شنیدید در دیداری که با ورزشکاران این کشور داشت. با دنبال افزایش خشونت ها در افغانستان، شورای امنیت سازمان ملل متحد نشست فوق العاده ای را در مورد افغانستان برگزار کرد. این نشست